الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بيك روايتي كدر جلسات قبل صحبت شد، روایت علی ابن جعفر که فرمود الثلاثة لا يفرق بینها و السبعة لا يفرق بینها ولا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا. ما در کلمات و همینطور خودمون تعبیر میکردیم صحیحة علی ابن جعفر، و این ناشیست از این که محمد ابن احمد علوی که در سند این روایت هست توثیق شده باشه. شیخ در تهذیب برخی از روایات علی ابن جعفر رو تنها از طریق همین محمد ابن احمد علوی نقل میکنه، بعضی هم بد اسناد میکنه به خود علی ابن جعفر که اونها مشکل نداره. موارد بد اسناد به علی ابن جعفر مشمول طریقی است که در مشیخه تهذیب و دو طریقی است که در فهرست ذکر کرده که طریق صحیح هست. اما برخی از روایات تهذیب از جمله این روایت فقط سندش محمد ابن احمد علوی هست، عن الامرکی الخراسانی عن علی ابن جعفر، ولذا برخی مثل صاحب کتاب المرتقا فرمودن که این شخص مجهول و ضعیفه، سند تمام نیست. مرحومای خویی فرمودن که این آقا محمد ابن احمد علوی از رجال تفسیر قمی هست، که این مطلب رو ما دلیل بر توثیق نمی دانیم. و وجه دیگر که ایشون ذکر کرده اینه که فرموده که نجاشی در ترجمه امرکی خراسانی میگه روا عنه شیوخ و اصحابنا منهم عبدالله ابن جعفر الهمیری لهو کتاب الملاهم اخبرنا ابو عبدالله قال حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی قال حدثنا احمد ابن ادریس قال حدثنا محمد ابن احمد ابن اسماعیل العلوی عن الامرکی وله کتاب و نوادرن اخبرنا محمد ابن علی ابن شازان عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن جعفر عن الامرکی. آی خویی فرمودن تعبیر کرده نجاشی راجع به امرکی روا عنه شیوخ و اصحابنا، بعد دو نفر رو ذکر کرد، یکی گفته منهم عبدالله ابن جعفر الهمیری، بعدم گفته لهو کتاب الملاهم که محمد ابن احمد علوی از او نقل کرد، کتاب نوادر رو هم عبدالله ابن جعفر الهمیری از او نقل کرد. ظاهرش اینه که پس جناب محمد ابن احمد علوی جزء شیوخ و اصحاب ناست، و این دلیل بر حسن علوی از خبرش میشه خبر حسن که امامی ممدوح راوی این خبر هست. به نظر ما این فرمایش اشکال داره، اما اینکه خبر حسن حجت که در اصولم ایشون فرموده به نظر ما ناتمام. غیر از خبر ثقه ما خبر حسن امامی ممدوح رو حجت نمیدونیم، مگر مدحش کشف از وساقتش بکنه یا مدحش کشف از حسن ظاهرش بکنه دلیل تعبدیست حسن ظاهر بر عدالت. حسن ظاهر برای کسانی که معاشر یک شخص باشن به عنوان یک دلیل شرعی است برای اثبات عدالت. البته بهتر این بود ایشون بگن شیوخ اصحابنا توصیخ هم هست، شیوخ و اصحابنا. این انصافا اگر نمیخواست نجاشی این را به عنوان توصیخ بلکه تعدیل بیان کنه مناسب نبود تعبیر کنه شیوخ و اصحابنا. اما اشکال اصلی اینه که عرض میکنه مفهوم نداره که روا انها شیوخ و اصحابنا. میگه روا انها شیوخ و اصحابنا، کسی دیگر نقل نکرده است از امرکی، فقط شیوخ و اصحابنا نقل کرده. شما میفرمایید که خب بعدش اسم محمد ابن احمد علوی هم برده شد، بعدش اسم او برده شد، اما نه به عنوان این که بگه شیوخ و اصحابنا کیا هستن. فقط گفت منهم عبدالله ابن جعفر الهمیاری، تمام شد. بعدش دو تا کتاب ذکر کرده، سند کتاب اول محمد ابن احمد علوی از امرکی. مشعر به این هست که چون اول این شخص رو ذکر کرد، علوی رو ذکر کرد، بعدش دو مرتبه همیاری رو ذکر کرد نسبت به کتاب نوادر، مشعر هست که ایشان محمد ابن احمد علوی را هم جز همین شیوخ اصحابنا میدونست، ولی اشعار در حد ظهور برای ما محرز نیست. باشه، میمونه کثرت روایت اجلا که مرحوم وحید بهبهانی گفته لروایت الاجلا عن. خب اجلایی مثل احمد ابن ادریس قمی، محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمه، اینها نقل کردن. اما چقدر نقل کردن؟ اکثار باید باشه. واقعا این اکثار بوده؟ بله، کسانی که مثل آقای زنجانی شیخ الاجازه بودن رو برای مثل احمد ابن ادریس قمی کافی میدونن، ولو در یک سند، ولو در سند به یک کتاب، و معتقدن اگر احمد ابن ادریس ثقه نمیدونست علوی را، نمیومد طریقش قرار بده به یک کتاب. خوبه اگر واقعا ما قانع بشیم به این مطلب، ولی ما برامون روشن نیست که در طریق به کتاب قرار بدیم یک شخصی رو. یعنی یک شخص جلیل القدری بیاد مثلا محمد ابن احمد علوی رو در طریق به کتاب ملاهم قرار بده، مثلا کتاب ملاهم، حالا کتاب فقهی که معلوم نیست بوده، کتاب الملاهم دیگه، اخبار آخر الزمان، احتمال رواتش ضعیف باشن بهتره، فقه نیست که، حالا اخبار ثقات باشه. این نقل یک جلیل القدر دلیل بر توثیق نمیشه. میمونه این که کسی بگه آقا نوادر الحکمه ابن الولید امضا کرده رجالشو، الا گفته تمام این حدیث رو عمل میکنم الا ما رواه فلان و فلان. تو اینها نام محمد ابن احمد علوی برده نشده. خب اون افراد مذکورن در فهرست شیخ طوسی در ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه، اسم آیه علوی در بیان اونها نیست. بگیم که آقا بله قبول، ابن الولید عمل میکرد به احادیث علوی، اما مبنای ابن الولید رو ما میدونیم که مختصن به خبر ثقه عمل میکرد از کجا؟ شاید ایشون به خبر امامی ممدوح هم عمل میکرد که ما قبول نداریم. شا شاید او به خبری که ظن نوعی باشد یا وثوق نوعی باشد به ثقه بودن راویش، میگه من وثوق نوعی دارم که این راوی ثقه است، وثوق شخصی لازم نیست، وثوق نوعی هست که این راوی ثقه است، یا ظن نوعی هست که این راوی ثقه است، شاید این مقدار رو قبول داشت ولی ما قبول نداریم، ما میگیم باید علم پیدا کنیم به وثاقت راوی. وقت چجوری میتونیم به صرف این که ابن الولید گفته من عمل میکنم، مثل این که یک آقای بگه بنده پشت سر زید نماز میخوانم، خب شاید شما معتقدی که ارتکاب صغائر بدون اصرار منافی عدالت نیست، من از زید تقلید می کنم، شاید شما معتقدی تقلید علم واجب نیست، به چه درد من می خوره؟ حتی اگر به من بگی تو هم از زید تقلید کن، شاید تو معتقدی که تقلید شرایطی دارد غیر از اون چه که مشهور می گویند که تقلید علم واجب است، ما چه می دانیم؟ اینجا هم همینه، ولذا ما در سند این روایت کمان که قبلا مناقشه کرده بودیم، الانم بعد از توجه به این که در سند محمد ابن احمد علوی است باز مناقشه می کنیم. ما نمی دونیم، نه خیر معلوم نیست، معلوم نیست این حدیث از کتاب علی ابن جعفر باشه، شاید امرکی کتاب ندارد، ولیکن شاید این در کتاب خود علوی است، شاید این در کتاب هر سبت خدمتتون که محمد ابن احمد ابن یحیی است، کی میگه در کتاب علی ابن جعفر بود این حدیث؟ البته این مسائل و علی ابن جعفر و مستدرکاتها که نوشتن این حدیث هم توش هست، ولی حالا این کتابو کی نوشته؟ یکی مثل خود ما، حالا یک کمی بهتر از ما، اینکه کتاب علی ابن جعفری که از گذشته به ارث رسیده که نیست، چه میدونیم این حدیث در کتاب علی ابن جعفر بوده؟ شاید این در کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی بوده، امرکی راوی کتاب علی ابن جعفره و خودش صاحب کتاب نیست، اما هیچ حدیث شفاهی از علی ابن جعفر نقل نکرده که در کتاب علی ابن جعفر نبوده است. از کجا؟ حالا اگر اطمینان دارید به این که هرچه امرکی گفت از کتاب علی ابن جعفر بود، خب و شیخ هم حساب کرد موقع نوشتن این سند که اگر این حدیث در کتاب علی ابن جعفر طبق اون دوتا سند صحیح در فهرست، شیخ اگر باید اینو احراز کنید دیگه، احراز کنید وقتی شیخ این حدیث رو می نوشت توجه داشت که این حدیث در کتاب علی ابن جعفر باید باشه و در کتاب علی ابن جعفری که دو تا سند صحیح در فهرست داره، پس اینم در اون کتابم بوده. ولی اگر نه، شیخ شاید اینو تو کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی پیدا کرد، یا در اون نسخه‌ای از کتاب علی ابن جعفر که محمد ابن احمد علوی نقل میکنه پیدا کرد، اون موقع هم توجه نداشت که مقابله کنه با نسخه‌ای که دو طریق صحیح به او هست. ما نمیتونیم مطمئن بشیم که این در کتاب علی ابن جعفر بوده و سندم تشریفاتی بوده ببینید خلاصه عرض ما اینه، فل جمله سندها تشریفاتی بوده، اما همه جا تشریفاتی بوده، هیچ کجا ما سند غیر تشریفاتی نداشتیم. این خلاف ظاهره، برای اینکه بعضی میگه و قرأته علی، اینطور نیست که همه جا سند تشریفاتی باشه. خب بالاخره احتمال وقتی بود کم و زیاد دیگه فرقی نمی کنه. ما چه می دونیم؟ ما اطمینان نداریم. اگه کسی اطمینان داره که این کتاب علی ابن در کتاب علی ابن جعفر بوده و سند هم تشریفاتی بوده، یا اگر هم سند تشریفاتی نیست، اون دو سند صحیح به این کتاب که این حدیث درش هست وجود داشته، حرفی نیست، عمل کنه به این حدیث. ما به این مطلب جازم نیستیم. این یک بحث. بحث دیگر راجع به این حدیث بحث دلالیه. ما سابقا میگفتیم که این حدیث رو منحصر اگر بکنیم به کسی که در مکه مونده، بگیم اونی که در مکه مونده لا یجمع بین الثلاثه و السبعه جمیعا، اما صحیح معاویه ابن عمار میگه اذا رجع الى بلده یصوم عشرتن، اگر قبلا سه روز روزه نگرفته بود وقتی به وطنش رسید یصوم عشرتن. و این کسی بگه اطلاق داره یصوم عشرتن ولو این ده روز و پشت سر هم روزه بگیره، سه روز و هفت روز با هم باشه. ما چی میگفتیم؟ میگفتیم اگه بنا باشه این یصوم عشرتن به معنای این باشه که سه روز و هفت روز رو در شهر خودش میتونه پشت سر هم بگیره. صحیحه علی ابن جعفر که میگه لا یجمع بین الثلاثه و السبعه جمیعا رو بعد هم کنیم بر کسی که در مکه بماند، و این حمله بر فرد نادره. به ذهن ما رسید که این حرف درست نیست. چرا حمله بر فرد نادره؟ یک سفارشی که در این صحیح علی ابن جعفر میشه که به نوع حجاج هست اینه که آقا این سه روز بدل حج رو تو مکه روزه بگیرید، هفت روز رو بگذارید بعد از رجوع به بلد و سبعت نزار جعتم. یک فرض متعارف تفریق اینه دیگه، افرادی که سه روز رو تو مکه روزه میگیرن یا تو راه روزه میگیرن اگه تو مکه روزه نگرفتن، میگه ولیکن اون هفت روز رو جدا کنید بگذارید بعد از رجوع به بلدتون روزه بگیرید. خب این که فرض نادر نمیشه که. ولذا شاید به همین خاطره که آقای سیستانی در مورد لزوم تفریق در شهر خودش که مکلف سه روز و هفت روز و تو شهر خودش مخواد روزه بگیره مثل محقق نائینی گفته الاحوت الاولا، احتیاط مستحب کرد. ولیکن ما اشکالمون اینه که میگیم در مقام بیان نیست صحیح معاویه بن عمار، و اصل صوم عشره رو میگه. حالا که در بین را نگرفتی، در مکه نگرفتی، در مکه نگرفتی این سه روز رو، مقام نداشتی در مکه، یا اینجور میگه دیگه، و در بین راه هم نگرفتی یصوم عشرتن اذا رجع الی بلده، خود در روز تو وطنت بگیر، اما چجور بگیر در مقام بیان نیست. شرایط صحت این در روز رو نمیگه، فقط میگه مکانش توسعه پیدا کرد، تو راه نگرفتی، تو مکه هم نگرفتی، بذار در روز تو وطنت بگیر. اما چجوری تو وطنت بگیر؟ شرایط زمانی، شرایط تتابع به همون نحوی که در روایات دیگه گفتن اونها رو مراعات کن. یکی از شرایطی که روایت علی ابن جعفر میگه اگر سندش تمام باشه اینه که تفریق کن بین سه روز و هفت روز. بله، ما که سندش برامون ضعیفه طبعا مقتضای صناعت اینه که مثل آقای سیستانی بگیم الاحوت الاولا، چون دلیل بر لزوم تفریق بین 3 روز و 7 روز بعد از رجوع به بلد که ما نداریم. روایت علی بن جعفر اگه سندش مشکل بشه دیگه مقتضای اصل براءت. آخه بله اصل لزوم تفریق بین 3 روز و 7 روز، اون که دلیل خود قرآن میگه که سبعتن سلاستن سیام و سلاستن فلحج و سبعتن ازا رجعتن، خود این دلیل بر تفریقه. موالات در داخل سلاسه دلیلش بود که سلاست ایام متتابع، در سبع دلیل همین روایت علی بن جعفر بود، دلیل دیگه ای نداشتیم. ولذا تو موالات در سبع هم دیگه نمیشه نظر قطعی داد، احتیاط مراعات موالات در سبع هست. طبعا چون روایت علی بن جعفر سندش اشکال پیدا میکنه، نتیجه که نمیشه نظر قطعی داد راجع به لزوم تفریق بین 3 روز و 7 روز هم میشه احتیاط، موالات در داخل 7 روز هم میشه احتیاط. در جایی که صیام و سلاست ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم، روایت گفت که در مکه روزه بگیر اون 3 روز را عملا میشه تفریق، ولی از آیه تفریق استفاده نمیشه، چون در ماه ذی‌حجه 3 روز و روزه میگیرم میشه سلاست ایام فی الحج، روایت هم گفت ای فی ذی‌الحجه، بلا فاصله بعد از 3 روزم چون تو وطنم هستم اون 7 روز روزه میگیرم میشه و سبعت نزارجتم. آیه دلیل نمیشه که بین سلاست ایام فلحج و سبعت نزارجتم برای کسی که از برگشته از مکه و رسیده به وطنش بهش میگن صیام و سلاست ایام فلحج ای فی ذی‌الحجه، میگه میگیرم 3 روز رو میگیرم، بعد از 3 روز بلا فاصله میگن و سبعت نزارجتم، خب میگه من رجوع کردم 7 روز هم میگنم. در این مورد آیه هم داله بر تفریق نیست، اما در مورد متعارف که مردم 3 روز رو یا در مکه روزه میگیرن یا اگر نشد در بین راه، خب عادتا تفریق میشه بین اون 3 روز و بین 7 روزی که باید بعد از رجوع به بلدشون روزه بگیرن. حالا حمله بر فرد نادر بشه که مستحجنه. خب بگذاریم مسئله 395 راجع به مسئله 395 من لم یتمکن من الحج ولا من ثمنه و صام سلاست ایام فی الحج ثم تمکنمه، کسی اول متمکن نبود نه از حج نه از ثمن حج، 3 روز رو روزه گرفت بعد متمکن شد از حج. مشهور گفتن دیگه قربانی بر او واجب نیست، روزه‌شو گرفت دیگه 3 روزو میمونه اون 7 روزو بعد از رجوع به بلدش روزه میگیره. آی خویی فرمودن که این نظر مشهور به عقیده ما تمام نیست، همونطور که ابن براج میگه اذا صام ثلاثه ایام به مکه ثم تمکن من الحج فلیهدهی، باید حدی رو انتخاب کنه، یعنی اون 7 روز روزه رو نگیره، اون 3 روز روزه هم که گرفته و روایت میگه که صوم مستحب حساب میشه و حق با ایشونه، حق با ابن البراج. چرا؟ آی خو گویی فرمودن مقتضای قاعده اولیه رو که قبول دارید، که آقایی که تا آخر ایام قربانی متمکن بشه از قربانی، مصداق فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام فلج نیست، مصداق فمستیسر من الهدیه، اینو که قبول داریم. پس مقتضای قاعده اولیه اینه که این آقا صومش مجزی نیست و این بعد از تمکن از حد وظیفه‌اش منقلب میشه به، یعنی کشف میشه که از اول وظیفه‌اش قربانی بوده. پس مشهور به چه چیزی استدلال کردن؟ یک روایت هست مرسله کافی است، ان بعض اصحابنا ان محمد ابن الحسین ان احمد ابن عبدالله الکرخی، میگه که قلت للرضا علیه السلام المتمتع یقدم و لیس معه هدی ایصوم؟ قال یصبر الی یوم النحر فان لم یصب فهو ممن لم یجد، تا روز عید قربان صبر کنه، اگر قربانی پیدا نکرد این دیگه میشه مصداق من لم یجد الحج فصیام ثلاثت ایام فی الحج. آقای خویی فرموده که این اولا مرسل است، ثانیا مقطوع البطلانه، چون تسالم اصحاب است، نصوص مستفیض است که اگر کسی مثلا روز یازدهم یا دوازدهم قربانی پیدا کند این واجد الحدیه، چجور این روایت میگه یصبر الی یوم النار فان لم یصف فهو ممن لم یجد؟ قابل التزام نیست. البته آقای خویی نفرموده که ممکنه حمل کنیم این روایت رو بر حکم ظاهری، یعنی ادعاءن میگیم من لم یجد هست، یعنی حکم ظاهریش اینه که من لم یجد هست، خواهی اینجوری باشه که منافات با بحث ما نداره، بحث ما اینه که بعد از کشف خلاف، حالا ظاهرن تا یوم النحر قربانی پیدا نکرد تعبد میکنه که این لا یجد الهدیه، اگه اینجور بخواید حدیث رو توجیه کنید، حالا بعد از کشف خلاف باید ببینیم چیه. پس این روایت دلیل نمیشه. روایت دوم، روایت حماد، این روایت میگه یصبر الی یوم النحر فان لم یصب، یعنی فان لم یصب الی یوم النحر فهو ممن لم یجد، دیگه این ظاهرش قابل التزام نیست دیگه، حالا اگر یوم النحر قربانی پیدا نکرد روز یازدهم پیدا کرد، همینه دیگه. پس ملاک قربانی پیدا کردن تا آخر ایام ذبحه، هر کس قربانی تا آخر ایام ذبح پیدا کنه واقعا واجد الحدیه و وظیفش صوم نیست. روایت دوم، روایت حماد، حماد ابن عثمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن متمتع صام ثلاثت ایام فی الحج ثم اصاب هدیا یوم خرج من منا قال اجزعه صیامه. دلالت خیلی خوبه، متمتعی سه روز رو روزه گرفت بدل هدی، ثم اصاب هدیا یوم خرج من منا، روزی که از منا نفل می کرد قربانی پیدا کرد. حضرت فرمود اجزعه صیامه، صومش مجزی است، نیازی به هدی نیست. بله دلالت تمامه، اما سند خرابه. چرا؟ آقای خویی می‌فرمایند که در نقل کافی داره عبدالله ابن بحر، عبدالله ابن بحر رو مشهور توصیق نمی‌کنن ولی ما توصیق می‌کنیم چون در تفسیر قمی هست، اما در تهذیب و استفسار و طبق نقل وافی از بعض نسخ کافی عبدالله ابن یحیاست در سند به جای عبدالله ابن بحر. عبدالله ابن یحیی طبق مسلک ما هم قابل توثیق نیست. خب شاید این عبدالله ابن یحیی باشه نه عبدالله ابن بحر که در تفسیر قمی هست. آقای خویی می‌فرماید در نقل کافی عبدالله ابن بحر و به نظر ما که تفسیر قمی رو قبول داریم عبدالله ابن بحر در تفسیر قمی است، پس توثیق عام تفسیر قمی شاملش میشه به نظر آقای خویی، ولو مشهور قبول ندارن. اما آقای خویی میفرماد شما تضمین میدید که این عبدالله ابن بحر باشه؟ خب شاید تهذیب و استبصار که این حدیث رو از کافی نقل میکنه، از کلینی نقل میکنه و در سندش به جای عبدالله ابن بحر عبدالله ابن یحیاست و وافی هم میگه بعض نسخ وافی همین عبدالله ابن یحیی است. شاید عبدالله ابن یحیی باشه در سند که هیچ توثیق نداره، پس سند میشه ضعیف. ونگهی اگر بگید آقا سند ضعیف مجبور است به عمل مشهور که کبراش رو آقای خویی قبول نداره، ایشون میگه خب معارضش رو چه کار میکنید؟ معارض هست این روایت حماد با روایت عقبت بن خالد. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل متمتع و لیس معه ما یشتری بهی هدیان فلما ان صام ثلاثه ایام فی الحج ایسره ایشتری هدیان او ید ازالک و یسوم و سبعت ایام زارج الى اهله قال یشتری هدیان فینهره و یکون و سیامه نافلتا. روایت عقبت ابن خالد سریعن میگه که این شخص وظیفش قربانیست، اون سه روز روزه رو نافله قرار بده که گرفته بود، فوقش این روایت عقبت ابن خالد معارضه میکنه با روایت حماد. البته آقای خویی میگه من قبول ندارم معارضه رو، چون روایت عقبت ابن خالد رو سندن صحیح میدونم. عقبت ابن خالد از رجال کامل و زیاراته، این سندش صحیحه، ولی سند حدیث حماد مجهول بود. ولی اگر بحث سندی نکنیم تعارضا تساقطا دیگه نمیشه به روایت حماد استدلال کرد، باید رجوع کنیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه هم میگفت که تا آخر وقت، تا آخر ذیحجه اگر قربانی پیدا بکنی شما واجد الحدی و فاقد الحد نیستی، باید قربانی بکنی. این که محقق حلی صاحب جواهر، بنده عرض میکنم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار، گفتن این روایت عقبت ابن خالد رو حمله بر افضلیت میکنی. عبارت شیخ در تهذیب اینه: ان خبر عقبت ابن خالد محمول علی الاستحباب و ند، لأن من أصاب ثمن الحد بعد أن صام شيئا فهو بالخيار، إن شاء صام بقية ما عليه سبعة إذا رجعته وإن شاء ذبح الحد. محقق در شرایع شبیه همین رو داره، میگه کان له المزی على الصوم ولو رجع إلى الحد کان أفضل. آقای خویی میگن آقا با یک روایت ضعیفه، روایت حماد، شما دست از روایت عقبت ابن خالد برداشتید، حمله بر استحباب میکنید، این که درست نیست. وانگهی خوب گوش بدید، میدونید گیرم هر دو حدیث سندن تمام بود میدونید معنای حمله بر افضلیت هدی چیه؟ میخواید بگید این آقایی که 3 روز و روزه گرفت و بعد قربانی پیدا کرد مخیر است بین قربانی کردن و بین اکمال اون صوم به این که 7 روز رو در وطنش روزه بگیره. آقا قربانی برای واجد الحدی مشروعه، صوم و 3 ایام فلج و 7 رجعتون برای فاقد الحدی مشروعه. بالاخره این مکلف فاقد الحدی یا واجد الحدی هم ذبح بر او مشروع است و افضل است، هم اکمال صوم بر او مشروع است و مجزی است. یعنی هم فاقد الحدی است هم واجد الحد. این جمع بین متنافیه اینه. دقت کردی؟ اگر جمع میکنید به حمله بر افضل بودن حد، یعنی هر دو فرض مشروعه، چه حدی چه اکمال صوم. حدی برای واجد الحد، برای واجد الحد مشروع است، صوم برای فاقد الحد مشروع است. شما هر دو رو بر این آقا مشروع میدونید، یعنی این آقا رو هم فاقد الحد میدونید هم واجد الحد. این که جمع بین متوافته اینه. بعد آقای خویی فرموده که یک روایتیه، اون روایت رو هم بررسی کنیم، مطلب روشنه برای ما که مشهور اینجا اشتباه کردن که میگن یجزه اوه سوما و اون روایت صحیح ابی بصیره، اونم بخونیم براتون مطلب روشن میشه. صحیحه ابی بصیر اینه داره که شخصی سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی اذا کان یوم النفر وجد ثمن شاطن ایذبح او یصوم قال بل یصوم فان ایام الذبح قد مضت. اینم ممکنه کسی به نفع مشهور از این روایت استفاده کنه، بگه امام فرمود اگر یوم النفر ثمن شات رو پیدا کنه این شخص که قبلا فاقد الحد بوده، دیگه ذبح مجزی نیست. ان ایام الذبح قد مضت، باید روزه بگیرد. و یا آی خوی این سیه بر خلاف نظر شما هست که میگید تا آخر ذیحجه هر وقت قربانی پیدا کردی باید قربانی بکشی، اون صوم 3 ایام بی خود میشه یا نافله میشه. آی خوی در جواب میگن که بذارید جواب از این سیه بدم. این صحیحه، خب ظاهرش اینه که یوم النفر یعنی یوم نفر از مکه به وطن که بعد از روز 13 است، به قرینه این که ایام ذبح در منا 4 روزه از 10 تا 13. پس امام که میفرماد یوم النفر دیگه ایام قربانی گذشته، یعنی اون 4 روز قربانی گذشته، پس نمیتونه یوم النفر روز 13 باشه، روز 12 باشه، پس باید روز 14 به بعد باشه. یوم النفر من مکه الی البلد تا بشه گفت ایام الذبح قد مضت. ایام الذبح در منا 4 روزه کی میگذرد و منقضی میشود؟ بعد از گذشتن روز 13. پس این روایت که میگه حتی اذا کان یوم النفر وجد ثمن شاطن، امام میفرماد ان ایام الذبح قد مضت، یوم النفر بعد از روز 13، روز 14 به بعده. اما ایشون میگن اینو به شما بگیم، این روایت ربطی به بحث ما نداره. یک مطلبی میگه که هیچ کس قبول نداره. چرا؟ برای اینکه تو این روایت فرض شده که این آقا روزه نگرفته حتی اون سه روز را. علما راجع به کسی گفتن صومش مجزی است که اول سه روز و روزه میگیره بعدن قربانی پیدا میکنه. اما اگر روزه نگرفته سه روز رو بعد از ایام تشریق قربانی پیدا میکنه، تسالم اصحابه بر این که این آقا باید قربانی بکشه، این که روزه نگرفته قبل از وجدان هدی. علماء ما مشهور در من صام ثلاثه ایام ثم وجد الهدی گفتن اجزه و صیامه، نه مورد این روایت که اصلا روزه نگرفته تا قبل از وجدان هدی. اینجا تسالم است که باید قربانی بکشه ولو تا آخر ذی‌الحجه قربانی پیدا کنه. ایشون میگه ببینید روایت سوال میکنه ایذبح او یصوم، نمیگه ایذبح او یجزئه صیاما، میگه ذبح کنه یا روزه بگیره. امام فرمود روزه بگیره، ظاهرش یعنی تا حالا روزه نگرفته دیگه، ظاهرش که تا حالا روزه نگرفته. الان که قربانی رو بعد از ایام تشریف پیدا کرد بهش میگه برو روزه بگیر این سه روزو، یعنی تا حالا نگرفتی دیگه. خود ان ایام الذبح قد مضت هم مناسبت با این داره که چه روزه گرفته باشی چه نگرفته باشی دیگه قربانی به درد نمیخوره، ایام قربانی گذشت. پس این روایت مضمونش اینه که روزه هم نگرفته باشی ایام قربانی با انقضا ایام تشریق سپری میشه، دیگه قربانی فایده نداره، روزم نگرفتی باید بعد از این روزه بگیری و این خلاف تسالم اصحابه. پس مضمون این روایت میشه خلاف تسالم اصحاب، نه مورد و نه مشهورا، خلاف تسالم اصحاب میشه، چون این مضمونش اینه که حتی اگه روزم نگرفته باشی قبلا روزه چهاردهم قربانی پیدا کردی وقت قربانی گذشته برو روزه بگیر، این خلاف تسالم اصحابه. بحث اصلا موردش و جایی که نمیشه ازش خارج بکنیم اینه که این آقا هنوز روزه نگرفته و لذا این روایت قابل عمل نیست، این روایت هم تر میشه. رجوع میکنیم به قاعده اولیه، حرف مشهور درست نیست، تأمل بفرمایید، انشالله فردا بحث میکنیم.